از شادی من است، شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیتابتر از جان پریشان در تب، بیخوابتر از گردش هذیان بر لب، بی رؤیت روی او بلا تکلیفم، همچون گل آفتاب گردان در شب. سلام میکنم به همتون، به دوستان عزیز و نازنینمون، شنونده های خوب، بیننده های گرانقدرمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. حاج فرخزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان، شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی بهترین ها و توفیقات کامل رو برای همه عزیزان داریم. انشالله که سرحال و بانشات و موفق باشن در زندگیشون. و من خواهش دارم امسال همجوری که اعلام کردن نسبت به سال گذشته بارندگی، برف و باران خیلی بهتر بوده و واقعا میطلبه ما شکرگزار باشیم، قدردان باشیم. لئن شکرتم لازیدن نکم، نمادش رو، سجدهش رو، گفتن نعمتهای خدا، خدا رو بی‌نهایت شکر میکنیم. الحمدلله بارندگی نسبت به قبل بهتر بوده و بهتر بشه. پیشبینی هم همینه انشالله که خدا ما را شاکر نعمت ها قرار بده. من بازم خواهش دارم که بحث این دو سه هفته رو عزیزان جدی بگیرن. هفته قبل راجع به ظلم صحبت کردیم،
خیلی مورد استقبال،
خیلی استقبال شده، خیلی مسائل مورد نیاز جامعه ما هست و مثل بعضی از بحث هایی که ویژه باید گوش داد پیگیری کرد، من خواهش دارم که پیگیری کنیم. اگه ظالم نباشیم رستگاریم انشالله.
انشالله. و امیر مؤمنان فرمود کونال ظالمه خصما و للمظلوم اونا. انشالله با هر چی ظلم مبارزه بکنیم و هر چی مظلومه انشالله دستشو بگیریم و یاری بکنیم. خیلی خوشحالیم امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. دعای 14 صحیفه سجادیه رو حاج فرخزاد برای ما شرح خواهند داد، با همین موضوع ظلم انشالله خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بخشی از دعای 14 رو تلاوت کردیم. دنباله دعا حضرت می‌فرماید، به خدای متعال عرض می‌کنه، و قد علمت یا الهی ما نالنی من فلان ابن فلان. حضرت اسم کن نبردن اونایی که به حضرت ظلم کردن به خود حضرت. تو خدایا می‌دانی که از فلانی به من چی رسیده، تو آگاهی. و از این جمله استفاده میشه که آدم تظلمش رو ابتداءن و مهمترین جا به خود خدا بگه، چون خدا یاور مظلومه و مقابل ظالم میسته. خدایا تو خبر داری، دانایی از آنچه که من ما حذرت و انتهکه و منی، چیزی که حد که حرمت من کرده تو او رو نکرده بودی. من ما حجست علی، چیزهایی که او رو من کرده بودی او مرتکب شده در حق من جفا کرده. بترن فی نعمت که انده، علت ظلم کردنش هم اینه که نعمت هایی که بهش دادی یاغی شده، طغیان کرده. و اغترارن به نکیره که علی، چرا به من ظلم کرده؟ چون فکر کرده، مغرور شده که تو او رو رها کردی، پیگیری نمی کنی. و یه حال که اینطور نیست، اشتباه میکنه که فکر میکنه خدا حامی مظلوم نیست. اللهم فصل علی محمد و آله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
خیلی آقای شریعتی، امیدوارم که میلیونی روزای دوشنبه و همه ایام صلوات فرستاده بشه که این فضای رحمت و عنایت حق تعالی رو به همه عالم جذب میکنه
ان شاء الله.
حضرت در جاجای دعای صحیفه سجادی هی صلوات رو تکرار میکنن. ببینید چقدر زیبا این که ما در مقابل ظالم با خدا چگونه گفتگو میکنیم. نمیگیم ریشهشو بکن، نمیگیم پدرشو در بیار، نمیگیم چیکار بکن. چقدر حضرت لطیف، حالا بحث مقابل ظلم رو مفصل خواهیم گفت که چیکار بکنیم. حالا یه نمونهش اینه،
یعنی برای تظلم ممکنه وقتای خودمونم مرتکب ظلم بشیم،
نه چند برابرم گاهی بشیم. بعضی نفرینایی که مثلا طرف مال من خورده، میگم انشالله تیکه تیکه بشه، جوان مرگ بشه. من خیلی دارم زیاده روی میکنم، اصلا نفرین تا میشه آدم نکنه، اگرم میکنه به اندازه نه زیاده قوی.
و این لطافتش خودش خیلی نکته خیلی مهمه.
ببینید خود این که در تظلم و دادخواهی هم آدم به اصطلاح به اندازه خودش پاشو دراز بکنه و به اندازه حقش بگیرین خیلی مهمه. حضرت بعد از درود و صلوات میگه به خود ظالمی و عدوی ان ظلمی به قوتک، خدایا تو کمک بکن این ظالم من جلو ظلمش گرفته بشه به من ظلم نکنه، در واقع هم جلو ظلم من گرفته هم او هدایت بشه. یعنی ما داریم برای او هم در واقع خیرخواهی میکنیم. این بهتر از اینه که بگم ریشه‌کنش کن نابودش کن، به خدا جلو ظلمش رو بگیر جلو آدم بشه
هدایت
بشه. بله. و خذ ظالمی و عدوی ان ظلمی به قوتک، خدایا به قوت خود جلو ظلمش رو بگیر که به من ستم نکنه. وفل الحده عنی به قدرتک، اون تیزی ستم کردنش رو به من کند بکن که نتونه به من ستم، جلو قدرت ستم کردنش رو بگیر. هم شعری که سعدی میگه چگونه شکر این نعمت گذارم که دست مردم آزاری ندارم. یا دست دارم و آزاری ندارم، اون باز قشنگ تره. وجعل له شغلا فی ما یلی، خدای او رو به یه کار دیگه مشغول کن که از ظلم من باز بمانه، به یه کار دیگه مشغول بشه به جای ظلم کردن به من. و عجزن اما یناویه، یعنی توان ظلم کردن رو ازش بگی، عاجزش کن که نتونه به من ستم و ظلم بکنه، اون توان ظلم کردنش رو بگیر. اللهم و صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این صلوات ها کمتر از بحث ما نیست، یعنی صلوات خیلی قوغا میکنه، فضا رو عوض میکنه. ولا تسوق له ظلمی و احسن علیه اونی، خدایا راه ظلم کردن رو براش هموار نکن که یعنی زمینه ظلم براش فراهم نشه. و بر من اون و کمکت رو نیکو قرار بده که من بتونم کمک به من بدی که من حقم رو از او بگیرم. و احسن علیه اونی، این جمله هم خیلی مهمه، حالا اینا خیلی احتیاج به شرح داره، شرح میدیم. و اسمنی من مثل افعاله ولا تجعلنی فی مثل حاله، یکی از مهمترین دعاها اینه، واقعا خیلی مهمه که ما گفت ادب از که آموختی؟ از بیادبان. به یک معنا تمام انسانهای عالم از با ادب و بیادب میتونن معلم ما باشن.
بله.
با ادب ها درس ادب میدم، بی ادب ها میگم بی ادبی خیلی بدا، من رفتم تو چاله تو نره تو چاله، من کار خلاف کردم تو کار خلاف،
این شده عاقبت من، تو این تکرارش نکن
نکن. یعنی به یک معنا واقعا اینه که امام هفتم علیه السلام هارون به حضرت نامه نوشت، به حضرت عرض کرد که اذنی و اوتز، من موعظه بکن ولی خیلی کوتاه مختصر. حضرت یه جمله کوتاه نوشتن، فرمودن ما من شیء تراه و عیناک الا و فیه موعظت، اون چه که برات پیش میاد جلو چشمت میبینی همه اینا موعظه است. یعنی همه حوادث جهان، همه پیش آمدهای خوب یا بد برای ما درس عبرت و موعظه است.
باید دنبال اون موعظه بگردی و ببینیم.
ببینیم آره. به قول فردوسی میگه جهان سر به سر فکرت و عبرت است، چرا بهره ما همه غفلت است. حضرت میفرماد در مقابل ظالم میفرماد و عصمنی من مثل افعاله، خدای من حفظ بکن کاری که او کد من نکنم، او آبرو ریخ من آبرو نریزم، او فوش داد من فوش ندم، او زد من نزنم، او مال مرا خورد من مالشو نخورم. همین حرفی که حابیل به قابیل زد، گفت لئن بسدت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو اگر نیت کشتن من داری دست به من دراز، من هیچ وقت قصد کشتن تو رو نمی کنم. خدای حفظمون کن ما مثل ظالم نشیم. ما فراوون داریم که مظلوم هایی که رفتن احقاق حق بکنن 10 برابر 5 برابر 2 برابر ظالم خودشون ظالم تر شدن.
یعنی جواب ظلم رو با ظلم ندیم.
احسن کار او رو ما انجام ندیم.
بله.
بدی رو با بدی مقابله نکنیم. و اسمنی من مثل افعاله، خدای من حفظ بکن مثل افعال ظالم رو انجام ندم. ولا تجعلنی فی مثل حاله، من حال ظالم مثل او قرار نده. خب ما هفته گذشته نسبت به ظلم یک مطالبی رو عرض کردیم که اگه تکرارش هم دوستان ما ببینن خوبه، که عرض کردم یه بزرگی شاید 30-40 سال قبل به من فرمود من فقط یک دغدغه دارم با اون این که آه مظلوم پشت سر من نباشه و ظلمم به کسی نرسه. این چیزی که شما آخر برنامه فرمودید، باز من رفتم حدیث کاملش رو دیدم که ببینید ما این همه زیارت عاشورا میخوانیم، ظالم ها را لعن میکنیم، این همه در قرآن تبری هست و لعن هست برای ظالمین، برای اینکه شامل حال ما نشه. اصلا انبیا برای چی اومدن؟ انبیا آمدن ما ظالم نباشیم، حق خدا را ادا کنیم، حق بندگان خدا را ادا کنیم. امام زمان برای چی ظهور میکنن؟ یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملع ظلما و جورا. امام زمان، اهل بیت، انبیا ضد ظلمن، ضد ظالمن، برای اینکه ماها ظالم نباشیم، ظلم نکنیم، و به خاطر ظلم ما غایب شدن، از ما فاصله گرفتن، ما ازشون دور شدیم. و این خیلی مهمه، یعنی خیلی مهمه. امام حسین علیه السلام در بحرانی که این همه داغ دیده، داغ طفل 6 ماهه، فرزند، برادر، کمرش خم شده، از زره خون داده بیرون، تقلید دم خون، این آدم یه معذرت میخوام، یه دندان درد میگیره، یه سردرد، یه پولش گم میشه، همه چیز فراموش میکنه.
بله.
لحظات واپسین عمرش این مهمترین نکته رو به امام یادآوری میکنه. و روایت کاملش هم اینه، روایت کاملش اینه، امام باقر سلام الله علیه که جانمون به قربانش، فرمود لما حضرت ابی الوفات، وقتی پدرم امام سجاد سید و ساجدین زین العابدین سلام الله علیه موقع شهادتشون لحظات واپسین داشتن از دنیا میرفتن، رمنی الی صدره، خیلی قشنگه، منو به سینه خودش چسبوند.
چقدر عاطفه،
چقدر قشنگه. چرا ما ابا میکنیم از اینکه فرزندمون، دخترمون، پسرمون در آغوش بگیریم؟ و خود در این آغوش گرفتن هزارها نکته هست، هزارها مطلب،
کلی حرف خراج آب.
اون وقت تو اون حال، آخه الان معمولا عذر میخوام از همه بیننداشنم، ما با توپ و تشر و تحکم و تو نمیفهمی چرا اینطوری هستی، چرا اون، اصلا موعظه هامون، نصیحت هامون همش بوی سرزنش و تحقیر و جسارت و اهانت.
احساس میکنیم اینجوری موثرتره،
مثلا با داد و دعوا و شرط و شروط و تهدید از
یه حساب ببره.
آره. ولی ببینید امام لحظه واپسین میدونه لحظات دیگه روح از بدن مبارکش جدا میشه، فرزندشو در آغوش میگیره، به سینه میچسبونه. همین توش همه موعظه هست، همه نقل و انتقالای صفات و اخلاق و روحیات هست. حضرت منو به سینه چسبان، کی میگه؟ امام باقر علیه السلام. و منی الی صدره، فرمود فرزندم به تو وصیت میکنم به چیزی که پدرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام لحظه آخر منو به سینه چسبان و به من وصیت کرد و به من فرمود که پدرش امیرالمومنینم، یعنی امام حسین هم میفرمد پدرم امیرالمومنینم، لحظه آخر منو به سینه چسبان، همینو به من فرمود. نفرمود الان مثلا فلان کارو بکن، فلان کار، فلان کار. فرمود یا بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. هزارها حرف میشه اون مقادم بزنه، ولی لحظه واپسین عمر مولا امیرالمومنین امام حسین، امام سجاد، این سه امام که به ما رسیده، قاعدتا این سیره همه بوده که مواظب باش از ظلم کردن به کسی که یاوری جز خدا نداره پرهیز بکن،
بترس.
همه نوع ظلم بده ولی این اوجشه. یه وقت به کسی ظلم میکنه که پول داره، پارتی داره، فوری حقشو میگیره، این خطرش کمتره، ولی کسی که میره آه میکشه. از امام مجتبی علیه السلام کسی پرسید که آقا فاصله بین زمین تا آسمان چقدره؟ فرمود دعوت و مظلوم، آه یک مظلوم، نفرین و دعای یک مظلوم، این در یک لحظه تمام این کراب و سیارات رو طی میکنه به آسمان، یعنی زود اجابت میشه.
گفت آه یک روز همین آه تو را میگیرد، گاه یک کوه به یک کاه به هم میریزد.
همینطوره واقعا، یعنی واقعا من خواهش دارم هر کس ایمان داره، انسان، مؤمن، هر چی هست، این یکی رو جدی بگیره در زندگیش، یعنی مواظب باشه
از اون آه بترسیم،
از آه بترسیم. حالا آه همسر، پدر، مادر، اولاد، ارباب رجوع، دوست، فامیل، رفیق، حالا موارد ظلم رو به نوبت میگیم که از آزار و اذیت به یک گیاه، منابع طبیعی، به یک حیوان، انسان، مؤمن، آدم دوست، فامیل، همینطور مراتب ظلم میره بالاتر. ظلم خیلی تعبیرهای تندی در قرآن و روایات براش اومده. ببینید باز من یه تعبیری میترسم یادم بره از امیرالمومنین سلام الله علیه. واقعا آقای شریعتی عزیز، خودتون میدونید من هم شما هم بیننده ها رو خیلی دوست دارم،
شنونده ها رو شما
میخوام از این مسیر به اصطلاح استفاده بشه، حق و ناس گردن ما نباشه. یه چند روزی که دون دنیا زندگی میکنیم، موقع مردن شب اول یعنی دین گردن ما نباشه. این حدیث خیلی مهمه، امیرالمومنین سلام الله علیه،
سلام الله علیه،
که قسمی که امیرالمومنین میخوره غیر قسمی است که آدمای عادی میخورن. امیرالمومنین قسم جلاله میخوره، به ذات خدایی که میشناسه قسم میخوره، میفهمد والله لعن ابیت علی حسک سعدان مسعدا او اجر فی الاغلال مسفدا، به ذات احدیت قسم، به خدای بزرگ قسم که اگه من علی رو بدنم رو برهنه کنن رو خار مغیلان بتابونن، یا در غل و زنجیر کنم بدنم رو زمین بکشن، یعنی سخت‌ترین شکنجه ها رو به من علی بدن، من این پیش من محبوب‌تره، احب و الیه ان القلا ظالما لبعض العباد او غاصبا لشیء من الهتام، یعنی زیر شکنجه های شدید دنیایی قرار بگیرم ولی ظلمم به کسی نرسه. از به خدا پناه میبرم از این که من خدا را ملاقات بکنم به یکی از بندگان خدا ظلم کرده باشن یا حقی رو پامال کرده باشن، مال کسی رو تلف کرده باشن، یعنی شکنجه برای من بهتره، یعنی عذاب جهنم از اینا خیلی بدتره. مواظب باشیم. یک حدیث تکون دهنده اون که مال مردم رو میگیرن چپاول میکنن
عین خیالشون،
خیالشون نیست، حالا از قرض و دستن بانک میگیرن یه قسطش هم پس نمیدن، میگه هرچی بشه، حالا اموال عمومی میلیاردها میکشن بالا یا جدی فرق نمیکنه، اونا بالاتر اینا پایینتر. یک حدیث تندیه که خیلی حدیث عجیبیه، از امام صادق علیه السلام، ایما مؤمنن حبس مؤمنن ان ماله و هو یحتاج الیه لم یذق والله من طعام الجنه ولا یشرب من الرحیق المکنون. امام صادق قسم جلال، قابل توجه اونه که به بدهکار. ببینید یه موقعی کسی واقعا بینی و بین الله نداره، عذر شرعی داره، اتفاقی افتاده، برشکست شده، ناخواسته بوده، اینا رو میگیم قابل تدارک، قابل جبران، حلالیت به طلب در هر وقت که تونست بده برای اون طرف کار خیر بکنه، اونا عیب نداره، یعنی پیش خدا حجت داره، عذر داره. ولی ما فراوان داریم آدمایی که واقعا همه چیز براش فراهمه، اما میگه حالا کی داده کی گرفته. مثلا الان ما تو خانواده ها این چیزیست که خیلی تو پیام ها هم در طول سال ما داریم، کسی از دنیا رفته، پدری، پدر بزرگی،
بله،
حالا 5 تا ورثه احتیاج ندارن، 2 تا ورثه زیر خط فقرن پایین ترن، آقا نمیرن ارث رو تقسیم بکنن حق اینا رو بدن. چرا ما اینقدر ظلم میکنیم؟ چرا اینقدر آزار میدیم مردم رو؟ اگر یکی از ورثه راضی نباشه شما مدیونی، شما مشغول ذمه هستید، برید با انحصار وراثت کنید، حقوق خواهرها، برادرها، قوم خویشا رو بدید، شما احتیاج نداری اما بقیه احتیاج دارن. حتی اون خونه زندگی که اگه ورثه راضی نباشن نمازش اشکال داره، نمیتونی شما استفاده بکنی، چون سهم داره، حق ایناست. امام صادق علیه السلام میفهم اونایی که حبس میکنن اموال کسی رو، حالا ارث طرفو نگه میدارن، پول طرفو قرض میگیرن نمیدن. ما گاهی به بانک‌ها خیلی بد و بیرا میگیم، مشکلات هم دارن واقعا، نه اینکه ندارن بانک‌ها یا قرض و لسنا، ولی گاهی به اینا میگیم آقا چرا اینقدر سخت میگیرید، چرا اینقدر مثلا چک و سفته و 3 تا ضامن و ازم، میگن آقا از بس مال میخورن پس نمیدن، ما با این محکم کاری پس نمیدن، اگه محکم نکنیم که همه رو بلعتو میکنن. خب ببینید ما هم معذرت میخوام،
خیلی حقیه که میاد تو زندگی ما و ما ندیده میگیریمش و مرتکب
ظلم میشیم. یکی از ظلم حبس مال دیگران، تلف کردن مال و جبران نکردن. ببین همین روایت رو معنا بکنم، امام صادق علیه السلام فرمود کسی مال یک مؤمنی رو، انسانی رو حبس بکنه،
بله،
و بهش نده و میتونه و بهش نده، حالا ملک، پول، هر چی هست، و هو یحتاج، اونم محتاجه، میگه بده، این نمیده، ارث خواهر رو نمیده، ارث برادر رو نمیده، خودش احتیاج نداره ول کرد. فرمود اگر حبس بکنه مال کسی رو و بهش نده و اونم نیازمنده، لم یذق والله من طعام الجنه، به خدا قسم از غذای بهشتی به اون نخواهند داد، یعنی روی بهش رو نخواهد. بنده نمیگم، امام صادق قسم
بخورا بر خدا،
امام ای کسی که مال مردم رو گرفتی نمیدی، خیلی خانوما آقایون به ما پیام دادن در طول سال، آقا حق ما رو برادرمون، خواهرمون، پدرمون، مادرمون کسی خورده. مهریه دینی است که باید داد. اگر نداره ما هیچ وقت نمیگیم اجرا بذارن پیگیری کن، ولی طرف داره، جزء دویونه،
باز ابا میکنه،
به ابا میکنه، میتونه داره و نمیده. خب این کار خلافیه. ما هیچ وقت توصیه نمیکنیم خانم اجرا بگذاره، طرف آبروشو ببره زندان، اینو ما هیچ وقت توصیه نمی. ولی تو که داری چرا نمیدی؟ چرا میذاری به اینجا بکشه؟
حالا جای فرهزاد فرمودن که از غذاهای بهشتی نمیخوره، یا اون جلسه روایت خوندن از پیامبر که ظلم تاریکی روز قیامت، روز که هممون به نور احتیاج داریم، اینا اثرات اخرویشه. تو همین دنیا معمولا اینا خیر نمیبینن، زندگیشون
آرامش ندارن، خوشی ندارن. بله. از مال حرام مدن هیچ
گره در گره
زندگی، حتما همینطوره. بله. آرامش نداره اصلا. به قول یه آقای حرف قشنگی میزد، میگه اگر یک غازی، حالا آمدن یک ظالم و مظلوم طرح دعوا کردن، این به نفع ظالم حکم کرد، این همونی که نوشت و رفت که حکم بر علیه مظلوم داد، عذاب وجدان رو ول نمیکنه. اینطور نیست که بره شب راحت بخوابه یا به پول و پلی ریزش بگه، پدرشو در میاره خدا. از ظلم دو چیز ما تو روایت داریم، عقوبتش به قیامت هم نمیفته، تو همین دنیا ممکنه مول وقت یکم عقب بیفته. یکی ظلم، یکی عاقبت والدینه، یعنی پدر مادر رو آزار دادن یا ظلم به بندگان خدا،
تو همین دنیا،
تو همین دنیا هم پاگیر میشه، تو همین دنیا هم. یعنی حتما بدونی یه جای ممکنه چوب خدا صدا نداشته باشه، ولی چوب میزنن، از خیلی از معنویات دادن محروم میشه. فرمود اگر کسی مال مؤمنی را حبس کنه بهش نده، به خدا قسم از غذای بهشتی به اون نمیچشانن، ولا یشرب من الرحیق، به خدا قسم از نوشیدنی هایی که جام های بهشتی که مختوم مر شده دست نخورده است، اصلا به اون نخواهند داد. چرا حالا هی میریم عبادت اصلی نماز درسته، همه اینا برای اینکه ما ظلم نکنیم، مؤمن واقعی بشیم. یک شرط در قرآن برای ایمان گذاشته، الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم. یعنی کناره میگی لا اله الا الله، اگه ظالم نباشی تو حتما هدایت شدی، اولئک على هدى من ربهم و اولئک هم المهتدون، یعنی حتما اینا هدایت شدن، اولئک لهم الامن هم مهتدون، حتما در امن و آرام. الان همه دنبال آرامش میگردن دیگه. بسیاری از ناآرامی ها، به هم ریختن روح و روان، بیخوابی ها، مالی که ما حقی رو پامال کردیم، اون آه مظلوم، آه دولابی خدا رحمتشون کنه، واقعا در این مسائل خیلی ما ازشون بهره بردیم. یعنی یه جمله من بارها عرض کردم، ایشون میفرمودن پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
اینقدر با لطافت زندگی کردن. حافظ شعری داره، به حسن و خلق و وفا
کس به یار ما نرسه،
تو را در این سخن انکار کار ما نرسه. به پیغمبر میخوره این غزل، آخرش میگه دلا چنان بزی که گر خاک ره شوی، کس را غباری از خاطر نمیدونم چیزی ما نرسد. یعنی اگر یه جوری زندگی بکنه
خاطر کسی مکدر
نشه، یعنی گرد و غباری به کسی نرسه، غبار خاطری از رهگذار ما نرسد. ایشون میفهمودن پیغمبر ما اینقدر لطیف بودن، اینقدر ظریف بودن، دست مبارک رو که میآوردن بالا میبردن پایین، اینقدر با ملایمت که این فضا آزرده نشه. یعنی این فضا موجوداتی هستن، فرشته‌هایی هستن، ما نمیبینیم ولی اونایی که اهلش هم میبینن، یعنی در حرکتشون، راه رفتنشون، نشستنشون، که فضا آزرده نشه، در این حد عصمت بودن. ولی ازا ایشون میفهمیدن این یکی رو خیلی شما مواظب باشید در زندگیتون. آه مظلوم، همسری که نفقهشو نمیدی، بهش بد اخلاقی میکنی، بچه داری میکنه، خانه داری میکنه، شوهر داری میکنه، مهمانداری میکنه، نظافت، کار 10 تا کارگر رو میکنه، بعد این آقا میاد دوغرتونی میشم باقی طلبکارم هست. یا برعکس هم ممکنه باشه، خانومی که به شوهرش ظلم میکنه. بله. اونم خیلی بده. میخوام عرض بکنم این خیلی مهمه، باید ایشون فرمودن مهمترین دغدغه من اینه که من شب میخوابم یه وقت از من کسی مکدر نباشه، ناراحت نباشه. فرمودن من تو خانه‌ای که زن و شوهر با هم قهرن نمیخوابم، چون فضا آلوده است، ارتباط قطع، رحمت خدا قطع، با هم قهر نکنیم. قهر یعنی چه؟ سر هر چیزی. من گاهی به یک خانواده زنگ زدم، مشکلی داشت، خب حاج آقا من یک انتقاد به شوهرم کردم، یه انتقاد گفتم چرا شما این کارو کردی؟ 4 ماه با من قهر کرده.
4 ماه.
4 ماه. بابا این روایت میگه اگر کسی 3 روز با کسی قهر باشه کان خارجین من الاسلام. ما در باب روایات، باب هجران، باب افتراق، اختلاف یک بابی داریم، اونایی که قهر میکنن سر هر چیزی فوری قهر میکنه، با مادر شوهر قهر میکنه، با عروس قهر میکنه، با خواهر برادر، با خاله عمه قهر میکنه. قهر یعنی چی اصلا؟
قهر نکنه زندگیش نمیتونه.
آره عبادتتون قبول نمیشه. پیغمبر ما فرمود اگر قهر کردی از اسلام بیرون رفتی. اگه 3 روز بگذره النار اولا بهما، آتش جهنم به تو. قهر یعنی چی اصلا؟ اصلا کینه یعنی چی؟ این کینه خیلی چیز بدیه، ما گرفتارش هستیم. فکر میکنیم خودمون آقازاده هستیم، هیچ ایرادی نداریم، همه ایراد دارن.
یکی از خصلت‌هایی که شما وقتی هم اشاره کردید که پیامبر فرمودن از بچه‌ها من دوست دارم همینه. قهر میکنن، سریع آشتی میکنن.
دیدید بچه‌ها نوابازی میکنن. در صبح تا غروب 20 بار با هم اصلا به قصد کشتن گاهی هم دیگه رو میزنن. یختسمون یعنی خصومت دارن، اما بلافاصله میشینن با هم بازی میکنن.
بله.
انگار نه انگار که با هم
چی تو دلشون نیست.
خیلی قشنگه. یختسمون من غیر حقد. هیچ پیغمبر ما فرمود حقد المؤمن مقامه و حقد الکافر دهره. انسان مؤمن اگر ناراحت میشه کینه داره لحظه ایه، یعنی تو مجلس بهش برخورد بلند میشه گرد و غبار میپاشه تمام شد. تمام شد. ولی کافر چی؟ 40 سال 7 فلانی فلان جا من دعوت نکرده، احترام منه، از دلش بیرون نمیره، پاک نمیتونه بکنه، باید پاکش بکنی.
حتی شده گلایه هم بکنیم سبک شیم، ولی
اگر یه جایی که گلایه بله اگر اون سبک میشه اعتاب کردن بهتر از اینه که یه عمری آدم کینه تو داشته باشه. در هر صورت این حق و حقوق دیگران رو جدی گرفتن. آقای دولابی خدا رحمتش کنه یه موقع فهمیدن من میخواستن گاهی میامدن قوم، از قوم میفهمیدن من سیر نمیشم. ایشون معمولا میامدن بلافاصله نگران نشدم زنگ بزنم، من فهمیدم تلفن هست که من زنگ بزنم. منم تعجب کردم، یکی برام سوال بود خود ایشون فرمودن که من میخواستم بیام، یکی از بچه ها به من گفت پول به من بده. من چند روز قبل بهش پول داده بودم، میدونستم پول داره. ولی بهش گفتم که حالا تو که تازه پول گرفتی آخه چرا از من زیاد پول میگیری؟ همین اندازه. اومد تا قوم ناراحت بودن، خیلی عجیبه، تلفن زدن از اون بچه دلجویی کردن، آرام شدن،
که دلش
در بیاد. یعنی این آدم ببینید ایشون خیلی حرف قشنگی میفهمدن، اصلا به قیامت هم ما کار نداریم. شما مثل میخوام بگم با مادر، خانوم، فامیل، دوست، رفیق به هم میزنه، گرد گریم غبار بپا میشه، کدورتی حرف بگو مگو میشه، میری نماز بخونی همش جلوت رجه میره، میری راتو بسته، میری دعا بخونی، میری سر کار بری. اگر کسی دلش پاک باشه، تمیز باشه، میره رابندان درست شده. اون مظلوم راتو بسته، همش به وجدانت، به فطرتت میکوبه چرا منو آزار کردی، چرا منو شکنجه دادی، چرا حرفتون بنده، چرا من.
این نکته خوبیه. یه وقتایی که تو زندگیمون رابندون میشه به بس میخوریم، برگردیم نگاه کنیم چیکار کردیم.
اصلا یه شگرد مهم مرحوم عاشق محمد جواد انصاری و خیلی مرحوم شیخ رجب علی خیاط هم میگن که افرادی که میامدن محضر اینها، اول کاری که میکردن اون گره مظلوم رو باز میکردن. یه موقع یکی از بزرگان میگه من یک آقای محترمی رو از تهران بردم همدان خدمت مرحوم آقای انصاری همدانی، انصاری همدانی بزرگ،
بله.
عاشق محمد جواد انصاری خیلی بزرگ بوده، خیلی بزرگ بوده، استاد آیت الله دستغیب و خیلی بزرگان بوده. ایشون تا طرف نشسته بود گفت تو چرا تو این خانومتو خیلی شکنجه دادی، اذیت میکنی، اصلا به قول ما فضا رو آلوده کرده، تاریک کرده، این آه او تو رو از پا در میاره، اول قدم و اول کاری که میکنی برو خانومت راضی کن و تا درها به روت باز بشه. یعنی که ما یه جایی میخوایم بریم لباسمون، بدنمون به جای چسبیده گیر کرده، نه توی غیر هستیم، نمیتونیم بیرون بیایم، اول باید این مانع رو برداریم. اگه مانع رو برداری تمام، میتونی پرواز بکنی بری بالا. ببینید تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه، اون خطبه نهج البلاغه
سلام الله
که فرمود اگر من رو در خار مغیلان بچرخونن یا در غل و زنجیر بکشم، پیش من محبوبتر خدا را ملاقات کنم ظلم به بنده ای کرده باشن یا حقی مالی رو غصب کرده باشن. بدنی که یه روزی زیر خاک میره چرا ظلم بکنه؟ مالی ولی من با بنده با دنیایی که فانی میشه چیکار؟ این جملهش خیلی عجیبه. انشالله به سایت و کانال مراجعه میکنن اینا رو
انشاءالله
یکی از این جمله ها تو وجودمون جاباز بکنه واقعا
تمام آقا
تمامه واقعا بلد. من قول میدم تضمینی رستگار انسان، اگر ظالم نباشیم رستگاریم. حضرت این جمله خیلی عجیبه، والله لو اوتی تو اقالیم السبعه به ما تحت افلاکها الا ان اعسلا فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فرد. دوباره در همین خطبه حضرت قسم جلاله میخوره، به خدا قسم ما پیرو به این علی باید باشیم. فرمود به خدا قسم اگر هفت طبقه آسمان و زمین رو به من علی بدن، در مقابل بگن ریزترین ظلم ها، نه یک انسان، نه یک حیوان رو بکشی، نه یه پوست جو، یه ذره پوست جو از دهان یه مورچه به ناحق بیرون بکشی، والله میگه من این کارو نمیکنم، تمام منافع عالمم به من بدن. این چه؟ من میگم مافوق عصمته. یعنی حضرت امیر فکر ظلمم به ذهنش نمیرسه، فکر ظلمش هم بزن. وقت ما راحت آبروی مردم، مال مردم، جان مردم، حالا موارد ظلم رو میگیم، اونم جالبه که خیلی مهمه. این حدیث هم بخونم جالب، این حدیث رو شاید یکی دو بار دیگه هم خوندیم، باز برای تنبه و توجه خوب.
بله بفرمید میشنم.
حق و ناس رو من دست همه بیننده ها شنونده ها رو میبوسم، التماس میکنم، من میخوام شب اول قبر راحت باشن، روز قیامت راحت باشن. این مهمترین موقف قیامت، ما 50 تا موقف داریم، ببینید ایستگاه‌هایی که میان اونجا سوال جواب میکنن،
گردنه‌های پرپیچ و خم،
مثلا گردنه نماز، گردنه روزه است، گردنه خمس، زکات، حج، صله رحم، حق پدر مادر. شلوغ‌ترین موقف‌ها و گردنه‌های قیامت موقف حق الناس،
پناه بر خدا،
که یعنی ازدحامش غیر عادیه. اینو اگه اینجا حسابمون رو صاف و صوف بکنیم، حق الناس
اونجا معطلی نداره،
اونجا خیلی راحتیم، خیلی راحتیم. این حدیث واقعا تکونده است، هم تو بهاره، تو سفینت البهار کلمه حبسه محدث قمی آورده. اگه هزار بارم این حدیث رو بگیم برای توجه دادن خوبه. عنوان حدیث اینه، حبسه شهیدون علی باب الجنه لثلاثه دراهم کانت لیهودیه. ناقل حدیث مولا امیرالمومنین سلام الله علیه است. حضرت میفرماید پیغمبر عظیم مشن صلی الله علیه و آله و سلم نماز که میخوندن معمولا تعقیب میخوندن. اینم خوب نیست نقطه اشاره کنم، بعضیا تا میگن السلام علیکم الفرار، بابا یک تسبیحات حضرت زهرایی، حدیث داریم بهشت و جهنم و حورالعین شکایت میکنن، میگن این بنده نماز خوند، از خدا نخواست که جهنم نره، از خدا نخواست که بهش بره، از خدا نخواست زبه جمعه رو، بابا یک دعای بعد از نماز حدیثی خوندیم، خدا دعا رو مستجاب میکنه. بله. اگه فرم مستجاب نکنم من جفاکارم. و ازا فرخته فنسه، بعد از نماز تسبیحاتی ذکری بلافاصله بلند نشید. پیغمبر معمولا بعد از نماز تعقیب میخوندن. بعد از نماز صبح حضرت امیر فرمود روشو برگردون به طرف جمعیت. خب معلوم میشه حادثه مهمی، اتفاق مهمی.
بله.
فرمودن در جمع شما از طائفه بن نجار کسی هست؟ یک قوم و قبیله بودن در مدینه. آقا چی شد؟ چه اتفاقی افتاده؟ هم برای همه سوال بود. حضرت فرمودن از این فامیل یک نفر شهید شده در رکاب پیغمبر، در زمان پیغمبر که مولا درزش نمیره. این شهید دیشب به خواب من رسول الله آمده، ما روایات هم داریم خواب پیغمبر و امام معصوم مثل بیداری، یعنی
بین وحی صادقه،
صادقه صد، چون شیطان راه نداره اون. به خواب من آمده گفته یا رسول الله به داد من برس، به فریاد من برس، استغاثه کرده، پناهنده شده به من. که برای چی؟ من از یک یهودی 3 درهم قرض گرفتم، جای ننوشتم، وصیت نکردم، یادم رفته، حالا از دنیا رفتم، من تو ندامتگاه بازداشتگاه عالم برزخ حبس کردم. واقعا تکون دهنده است. ناقل حدیث امیرالمومنین، بیننده خواب، اصل ماجرا را پیغمبر خدا می‌فرماید که دیگه اینا همش متقنه. کسی رو که خواب دیدن آدم معمولی نبوده،
شهیدی که در رکاب پیغمبر بشه.
من قسم می‌خورم به قرآن، به پیغمبر، به شهید بالاترین مقام رو داره. کی حدیث داریم اول قطره از خون شهید زمین می‌ریزه، خدا گناهش رو میامرزه، اما همون روایت میگه الا دویون، گناهایی که بین او و خدا هست آمرزیده میشه. من از شما 10 میلیون قرض کردم رفتم جبه شهید شدم، خب بدهیم که سر جاشه. گوششو بریدم، حرف ناحقی زدم، آبرو که اونا که تو طرف رضایت نده که اینا شهید، خیلی احترام نمیخوایم خدا نکردم، ببین طرفش هم شهید بوده، مبلغ بدهی هم میلیاردی نبوده، 3 درهم نقره بوده
به یهودی،
طرفش هم یک یهودی بوده. حالا یه آدم یه وقت به یک مثلا امام و پیغمبر ظلم میکنه، وقت حق اونم نباید ظلم میکنه. بابا اینا به خدا افسانه نیست، اینا واقعیته، اینا واقعیت جدی بگیریم.
یعنی مقام شهید اون همه عظمت که داره، ببین حال حق و ناز چقدر بزرگه،
گیر بهش میده به خواب پی. و از این نمونه من چندین داستان در زمان خودمون داریم، شهدای خود زمانمونا.
بله،
یکی از رفقایی که برادر دو شهیده به من گفت، حاجی آقا این حدیث رو من ماه رمضان بود حرم حضرت معصومه علیان زور خوندم، بعد از منبر اومد گفت حاجی آقا عین همین برای خود من پیش اومده. من دوستی داشتم، خیلی با هم صمیم بودیم، جبهه می‌رفتیم، خودش هم برادر دو شهیده، از بچه‌های رزمنده هیئت رزمندگان، گفت با هم خیلی رفیق بودیم، از جبهه مرخصی اومدیم قم، به رفیقم گفتم صبح بریم حرم حضرت معصومه زیارت، آمدیم زیارت و دیدیم نماز جماعت اقامه شده، تا بریم کفشداری مر بگیریم و اینا، یه رکعت دو رکعت 50% میپره. به رفیقم گفتم کفشاتو ول کن بریم نماز جماعت. گفت آقا دوست کفشامو میبره. گفتم اگه برد من برات میخرم، بریم نماز برسیم. آمدیم نماز، بعد از نماز آمدیم، اتفاقا به زبانش جاریش بود، دوست کفش او رو برده بود.
ای داده
بیدار. آره بیدار. منم بهش قول داده بودم علکی، حالا یه چیزی گفتیم که به نماز برسیم. گفت و قول دادی. رفتیم کفش خریدم براشو، به اصطلاح گذشت و رفتیم جبهه. همین رفیق من شهید شد. این دیگه من خودم از با دو گوشم شنیدم. پدر این آقام روحانی گفت که یه چند وقتی گذشت، بابام گفت فلانی خانم فلان شهید اومده کارت داره. آمدم گفت چیه؟ گفت جریان کفش چیه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت شوهر من 3 بار به خواب من اومده گفته پول کفش رو برو به فلانی بده. من حالا ناراضی هم اونقدر نبودم، اما حق من نبود ما یه چیزی گفتیم کفش بده.
حالا به دلم گذشت
مثلا.
آره.
خیلی عجیبه ها، سه بار به خواب من اومده گفته پول کفش منو برو به فلانی بده. اونجا یه چیزی بوده که آمده 3 بار به او اجازه دادم بیاد. این حق و ناس رو من تمنا میکنم، بازم التماس میکنم، حق و ناس رو هر چی که حالا راهش هم عرض میکنیم، الا من ظلم ثم تاب من بعد سوء فان الله غفور رحیم. توبه بکنیم جبران میکنه قطعا. من نمیخوام کسی رو آم نامید کنم، ولی میخوام بگم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرش، مخصوصا ظلم، مخصوصا حق الناس، اینا رو جدی بگیریم. اگه اینجا صاف و صوف کردیم، پیغمبر خدا به اونا فرمودن برید بدهی این شهید رو بدید تا شهیدتون آزاد بشه.
بسیار. حالا این بخش حق الناس بود و حبس مال و ظلم های از این دست، یک بخش مفصلی هم ما باید صحبت بکنیم و یک بحث جدی راجع به حق الناسی که مربوط به آبروی دیگران میشه، مخصوصا تو این آشفته بازار فضای مجازی.
این عرض کردم من خواهش دارم این چند هفته این بحثا رو جدی گوش بدن ان شاء الله.
مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. باز میگردیم ان شاء الله در محضر شما با همراه حاجی فرحزاد عزیز و نازنینمون هستیم. دوستانم امروز صفحه 550 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه ممتحنه. ان شاء الله برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير،
والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجه هم خیلی ممنون از اینکه از میان همه شبکه ها و همه برنامه ها برنامه سمت خدا رو برای تماشا انتخاب کردید از لطف و محبت و همراهیتون صمیمانه سپاس سپاسگزارم فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد رو به رسم دوشنبه ها بشنویم و انشاءالله میخواییم در مورد جزئیات طرح ظاهر اولی ها کوتاه و مختصر حاجی فرخزاد نکاتی رو توضیح بفرمایید که خدمتشون هستیم و خواهیم شنید
بله ما روایت داریم روز قیامت آیه قرآن هم داریم یوم تر المؤمنین یسعا نورهم بین ایدیهم روز قیامت هر کس نور داره تو آتش جهنم نمیره
بله
من کان معه نورون لم یدخل النار هر کس نور نداره دیوار کشیده میشه میره طرف جهنم چه کار کنیم نورمون زیاد بشه پیغمبر ما فرمود کسی یک بار بر من صلوات بفرسته خلق الله تعالی یوم القیامت علی رأسه نورا بالا سرش خدا نور خلق میکنه ان یمینه نورا طرف راستش نور خلق میکنه علی شماله نورا علی فوقه نورا علا زهر پشت سرش نور علا تحت زیر پاش نور و فی جمیع اعضائه نورا یعنی نور بارانش میکنن
دیگه آدم چی میخواد
آره اینه که واقعا من همش تکرار میکنن ذکر صلوات رو هر چی میتونید تکرار بکنید همه وجودتون رو نور میگیره انشالله اهل بهش خواهید شد
انشالله اللهم صل على محمد و آل محمد
و آل محمد و عجل
ائمه محترم جماعاتی که در طرح زیارت اولی های مشهد و رضا با ما همراه شدند صمیمانه ازشون سپاس گذاریم فقط تا پایان این هفته مهلت دارن که بیان در سایت ما ثبت نام بکنن ضمن که تشکر ویژه و مخصوص هم میکنیم از دوستان خوب آستان قدس رضوی
بله من خواهش دارم، چون عزیزان خیلی پیام میدن ما تا حالا مشهد، کربلا، قم نرفتیم، ما واقعا شاهش تکی نمیتونیم ببریم، یعنی امکاناتش هم فراهم،
خیلی کار سختی،
کار سختی هم هست. بله. ما خواهش داریم بعد بیان تو این زیر مجموعه که ما مطرح میکنیم برای کربلا، ان شاء الله در آینده اعلام میکنیم، ان شاء الله زمان و وقت میگیم اعلام میکنیم. اونایی که میخوام مشهد مشرف بشم، امام جماعتی که بیاد تو سایت ثبت نام بکنه تا آخر وقت هفته هم وقت است، چون زمانش محدود، مقدارش محدود، نمیتونیم همه زیاد چند هزار نفر ببریم، که اینه که تا فرصت هست ان شاء الله ثبت نام بکنن. سه روز ان شاء الله مهمان امام رضا علیه السلام هستن، نوبت غذا مهمان حضرت هستن، ان شاء الله پذیرایی ویژه بشن و بانیای خیر هم ان شاء الله هر چی که خدمت بکنن قطعا بدانن خیلی از گناه‌ها آمرزیده میشه و خیلی درای رحمت به روشون باز میشه.
همه محترم جماعات هم که مسئولیت این گروه‌ها رو در واقع به عهده میگیرن، کلیه هزینه‌ها رو در واقع بانیان خیر و برنامه سمت خدا مؤسسه خدیجه متقبل میشه و اونها فقط مدیریت این کاروان‌ها رو به عهده دارند و انشالله مأجور باشن همشون. از آقا نجفی اوچانی بفرمایید.
بله.
این هفته میخوام از شخص
یکی از عالم‌هایی که واقعاً شرح حالش خوندنیه و زیبا هم هست، که هم سیاحت شرق دارن هم سیاحت غرب. سیاحت غرب شرح حال عالم برزخ و عالم بعدش، سیاحت شرق زندگی دنیاییشه.
بله.
خیلی فراز و نشیب داشته، عالم برجسته بوده، در قوچان متولد شده، اول نمیخواست ادامه تحصیل بده، با درس و علم خیلی مخالف بوده، ولی پدرش با حیله های او رو وادار میکنه، خیلی شیرینه، و بعد میاد جزو نخبگان و علمای برجسته میشه در اصفهان، در نجف، و از علمای برجسته و خیلی هم زجر و فقر در زندگیش کشیده. مثلا میگه ما در سفر با مرحوم عاشق غلامرضا یزدی، که اونم واقعا از فحول علما، با او خیلی دوست صمیمی بوده، خواندن کتاب سیاحت شرق رو من توصیه میکنم، خیلی نکته های خوبی توش هست. اونجا میگه که من در یک سفری که کویر طبس میرفتیم، از قافله جا موندم، چون قافله نمیتونست لنگ یک نفر بشه، اگه بیمار بود یا حیوانش از کار افتاده بود مجبور اون رو رها کنم برن. گفت تو بیابان بلهود تک و تنها ماندم، از واقعا زندگی ناامید شدم، این حالت زجرکش هم بودم از دنیا بره، خیلی سخت داره،
سنگینه.
گفتم خدایا دست منو بگیر، من یه عمری نماز خوندم، دعا خوندم، عبادت کردم، فلان کار، هر چی گفتم فرج و گشایش نشد، تا اینکه به ذهنم رسید که من یک بار از نجف تا کربلا پیاده رفتم، پام ورم کرد، پام تاول زد، زخم شد، به عشق امام حسین. میگه من این رو که گفتم، یهو یه آرامشی به قلبم رسید، به من الهام شد که تو نجات پیدا میکنی،
فرج حاصل شد.
یعنی این یا کسی که پیش خدا خیلی وجیهه. گفت یه قافله یک راه دیگه که میخواستم برن، اشتباهی تو مسیر من قرار گرفتم و اومدم من نجاتم دادم، به برکت این که یاد امام حسین کردم.
بسیار.
و خاطره دیگه هم ایشون هم جالبه، میگه که من فقر خیلی در زندگیم کشیدم، البته بعدش از علمای بزرگ قوچان بودن و رتق و فرق میکردن، فرمودن من اونقدر فقر کشیدم در نجف و وضع طلابم خیلی سخت بود، دیگه به نون خشک اکتفا کردم، هرچی هم میرفتم حضرت امیر علیه السلام حرمش میگفتم آقا به داد من برس کمکم بکن، فرجی حاصل نمیشد. آخر به ذهنم رسید گفتم یا امیرم به گمانم نگاهت و تکیهت به این نون خشکی که تو اتاق دارم و وقتی که نون خشک هست به اینا تکیه دارم، فرج و گشایش من خیالت راحت میکنم. رفتم نون خشکا رو ریختم توی حوضی استخری آب فراتی که ماهیا بخورن. گفتم حالا دست خالی هم، حالا دیگه
هیچی ندارم،
هیچی ندارم. میگه آمدم بیرون به مغازه رد بشم، به من صدا زد، گفت فلانی یک حواله ای از قوچان اومده برات پول فرستادن. آمدم پول رو بگیرن، گفتن نه هنوز اعتبارش تایید نشده. گفتم یا امیر دست دخیلتم، یعنی باز به حواله هم تکه نکن. رفتم دوباره برگشتم، حواله هم تایید شده بود و گشایش و فرج برام حاصل شد.
بسیار خوب، خداوند انشاءالله رحمتشون بکنه. خیلی ممنونم آقای فرزاد از شما، خیلی ممنون از توجه همراهیتون، به اتفاق همه برای بچه‌هایی که اینجا دارن زحمت میکشن از خدمتتون مرخص میشین. ما را کبوترانه وفادار کرده است، آزاد کرده است و گرفتار کرده است، با مت بلند با که دلتنگیت مرا از هر چه هست غیر تو بیزار کرده است. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون حاجی فرزاد، سلامت. آتای بله
عليك مني حسین ابدا ما بقیت شهید حسین و بقی اللیل و النهار حسين حسين ولا جعل الله حسين آخر العهد مني لزيارتكم حسين السلام على الحسين حسين وعلى علي بن الحسين حسين وعلى أولاد الحسين.